أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین سبب اسباب تحریم نکاح کفر احد الطرفین است، یعنی مسلمان نمیتواند با غیر مسلمان ازدواج کند. حالا حدوثاً و بقاءً هر دو یه حکم دارد، یا حکمشون فرق میکند، بعضی از نصوص تفاوت ظاهر میکند. کفر یا به صورت شرک است که منکر اصل توحیدن، به صورت انکار عبادت خاص است که اصل توحید و مانندان رو میپذیرن، اصل نبوت رو میپذیرن، برخی از انبیا رو هم قبول دارن، اما نبوت وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو نمیپذیرن. آیا حکم مشرک و کافر یعنی اهل کتاب یکیست یا نه؟ این بزرگان معمولا فرق گذاشتن، بعضی فرق نگذاشتن، بعضی فرق گذاشتن. مرحوم محقق در متن شرایع عبارت شده این کتاب تکلیفا باطل است و حرام است و از ان باطل است اجماعا. و فی تحریم الکتابیت من الیهود و النصارى روایتان، دو روایت است، قهرن دو قول هم در مسئله هست. و اشهر اینها هم منع در نکاح دائم است که فرق گذاشتن بین نکاح دائم و نکاح منقطع، که در نکاح دائم جایز نیست و در نکاح منقطع جایز است، چون که در ملک یمین که سخن از نکاح نیست هم جایز است. و حکم مجوس هم حکم یهود و نصارا دارد که یک فرع جداگانه است. در بحث‌های قبل اشاره شد که شش قول در مسئله هست، برابر تقریبا وجوه ششگانه‌ای که از روایات باب استفاده می شود: منع مطلق، جواز مطلق، فرق بین عقد دائم و عقد منقطع، فرق بین حال ضرورت و غیر ضرورت، فرق بین حره و عمه، فرق بین عقد و ملک یمین. این فروقی است که در مسئله هست. منشأ این فروق ششگانه یا بیشتر اختلاف این روایات است به همین شش وجه یا بیش از شش وجه. خود روایات چون مختلف است، در جمع‌بندی فقها هم فتاوای مختلف مشاهده می شود. اصل اولی در مسئله جواز است، هم اصالت الحلیه که اصل عملی است و هم مسئله عموم و اهل لکم ما وراء ذلکم مطرح است که اون دیگه اماره است و فوق اصل است و مقدمه بر اصل. اصل که در اینجا گفته میشه یعنی قاعده اولی، خواه به وسیله اماره ثابت شده باشه، خواه به وسیله اصل از اصول عملیه. بعد از اینکه قرآن کریم حرمت نسبی را، حرمت رضایی را، حرمت مصاهره را ذکر کرد، فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، غیر از اینها که تحریم شده اند به نسبه او رضای او المصاهره با هر زنی می توانید ازدواج بکنید. خب این میشه قاعده اصلی که اهل لکم ما وراء ذلکم. اگر چیزی بخواهد از این عموم یا اصلاح خارج بشود دلیل معتبر می طلبد. در جریان مشرک آیه تام است، چون که روایت بیمارز است. آیه سوره مبارکه بقره به صراحت فرمود ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنو، نه همسر مشرک بگیرید نه به مشرک همسر بدید تا اینکه اینها ایمان بیاورند. به منظور از ایمان هم اسلام است، نه ایمان در برابر مثلا مخالفین که امر مذهبی باشد، امر دینی است. این به صورت روشن نهی شده است، لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنو، نه به اونها زن بدید نه از اونها زن بگیرید. این درباره مشرک معارض هم ندارد و این مشرک شامل اهل کتاب نمی شود، برای اینکه در سوره مبارکه حج همونطور که قبلا گذشت بین این طوائف چندگانه قرآن کریم جدایی انداخت، تفصیل قاطع شرکت است. فرمود ذات اقدس اله در قیامت بین مؤمنین، یهودی ها، مسیحی ها، صابئین، مجوسی و مشرکین داوری میکند. خب معلوم میشه اینا غیر از مشرکان دیگر، چون که مجوس هم غیر مشرک است. این هم یکی از ادله است که مجوس اهل کتاب است، برای اینکه اگر مجوس کتابی نبود جز مشرکین بود دیگه، در برابر مشرکین قرار نمیگرفت. پس اگر آیه سوره حج این عناوین طوائف چندگانه را در مقابل هم قرار داد، معلوم میشه هر کدام از اینها یک نام عنوان خاص دارند، هیچ کدامشون مشرک نیستند. اون گروه اخیرن که جزء مشرک عنوان مشرک دارن. پس اگر سوره حج مشرک را در مقابل این طوائف قرار داد و در آیه 221 سوره مبارکه بقره فرمود نه به مشرک زن بدید نه از مشرک زن بگیرید، این نهی شامل حال اون طواف چندگانه نمی شود و عموم ما احل لکم و وراء ذلکم به قدرت خودش باقی است. میمونه آیه سوره ممکنه ممتحنه که فرمود ولا تمسکو به اسم الکوافر، این دلالت بر حرمت تکلیفی و بطلان وضعی دارد. اسم جمع اسمت است، اسمت یعنی مایه حفظ و حراست و نگهداری. عقد باعث حراست این زن است، در کنار مرد است. فرمود اون چه که اسمت کوافر است، کوافر هم جمع کافر است، یعنی زنهای کافر، نفرمود زنهای مشرک. اگر کسی کافر بود این عنوان کافر یقینا مشرک رو شامل نمی شود، ولی عنوان مشرک کافر رو شامل نمی شود. ولا تمسکو به اسم الکوافر، این دلیل بر حرمت ازدواج اهل کتاب تکلیفاً و بطلان این ازدواج وضعاً هست. لکن این آیه قبلاً نازل شده و آیه سوره مبارک مائده بعداً نازل شده، چون سوره مبارک مائده آخرین سوره است که نازل شده، که مسئله الیوم اکمل تو و امثال ذلک هم تو همین سوره است و از ائمه علیهم السلام رسیده است که این آخر ما نظر است و هرگز نسخ بردار نیست، حلال او و احکام وضوع او اون چه که گفته شد نسخ پذیر نیست. فرمود الیومه، این معلوم شد که چیز تازه است. الیومه احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم چون که طعامکم حل لهم. فالمحسنات من النساء والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب، این مضمون این آیه است. یعنی طعام اونها برای شما حلال است، طعام شما هم برای اونها حلال. زنهای پاک دامن اون مؤمنین برای شما حلال است، زنهای پاک دامن برای شما حلال است. این در سوره مبارکه مائده نازل شد، مائده آخرین سوره تام است. با تعبیر الیوم نشون میده به قبلا این نبود. او بیانات لطیفی به جوال که این طعام و جو و گندم و برنج و امثال دارد هم لدن که وچه صحیحی نیست. قبلا این یعنی جو و گندم و این حبوبات قبلا از مشرکین برای مسلمان حلال بود، چه رسد به اهل کتاب. اینا که تو مدینه زندگی میکردن مرتبا از همینا کالا میخرید، پارچه میخریدن، گندم میخریدن، گاهی نسیه میکردن. اون قرض گرفتن وجود مبارک هست امیر از همین اهل کتابی بود، از این که امر دائر بود دیگه، امر چیز روشنی بود دیگه. روایت ها تسبیق شده است برای تنزیه این که هم برای کراهت کردن، برای همینه، برای اینکه رابطه کم بشه. چرا اینا نجسن؟ گفتن نجسند برای اینکه این ارتباط به این صورت ها باز نشه. گرچه نجاست اینها هم مثل اون خود حلیت نکاح این امر تنزیهی است، چون اینها نجاست بالعرض و بالاخره دارن، یا در اثر ارتکاب با خمر خنزیر است، یا شراب هست، یا عدم اجتناب از نجاسات دیگه است. غرض این است که این چیز روشنی است. مسلمان ها مرتب این جو گندم را از اینا می خریدن، بینا می رفتن. خریدن گندم و جو از اینا حبوبات اینجا مثل خریدن پارچه بود. این قرض می گرفتن، بین می کردن، عقود دیگر داشتن. این که در سوره مبارک مائده فرمود الیوم احل لکم الطیبات، معلوم شد که تازه است. نه که میخواد فقط گندم اونها بر شما حلاله، حبوبات اونها بر شما حلاله. نه خیر، حبوبات قبلا مشترک بود، حلالم بود. الیوم احل لکم الطیبات، الیوم 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 یعنی یک تازه است. و المحسنات من الذین آمنوا، از مؤمنات، احسن من المؤمنات، و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. این آیه به خوبی دلالت میکنه برای اینکه ازدواج با اینها جایزه. حالا این قابل تفصیل هست، ازدواج موقت و دائم با روایات قابل تطبیق هست، یعنی تفصیل هست. این کار حل جایز است که ازدواج بکنه و از اینها زن بگیره. نه مشرک نیست. خب اگه باشد که ما یؤمن و اکثر هم بالله الا مشرک، خب ریا هم شرک است دیگر. اکثر مؤمن را این آیه بود مشرکن. ما یؤمن و اکثر هم الا بالله الا و هم مشرکون، از اول سال اکثر ما مشرکن. و بود هم گرایش هایی که داره میگه بل خدا دوم اگر فبیب نبود ما نجات پیدا نمی کردیم، یا اگر فرون شخص نبود ما مشکلمون حل نمی شد. خب بگیم ذات اقدس اله فرون شخص را مأمور کرده است، این جزء جود و رحمان است، جزء مجاری فیض است که از این راه خدا ما فیض رسوند، نه اینکه اگر اون نبود مشکل ما حل میشد. وقتی از امام علیه السلام سوال بکنن چون اکثر مؤمنین مشرکان، فهمون همه که بگن لولا فلان لهلکتو. خب بگیم همینا بندگان خدا به مجاری فیض الهی دیگر. اون معنای شرک خفی در بسیاری از احاد هست، اما اون شرک مسته در برابر همه این کفر اهل کتاب است. چون این چنین است، فرمود یوم احل دیگه این رو نگفتن که هیچی نیامد بگد به این که این آیه سوره مبارکه مائده ناسخ آیه مبارکه بقره است. در سوره بقره فرمود و تنی که مشرکاته بلا تو که هل مشرک، نه از اونها زن بگیرید نه اونها زن بدید. پس بگیم این چون احل لکم المحنات من الذین اوتوا الکتاب، پس این ناسخ اونهاست. بلکه این هم که مشرکن، این رو احدی طرف تفوق نکرده. خب پس برابری قاعده اولی، اون عموم اولی اصلی در برابر امامه، اصل این قاعده و احل لکم ما وراء ذلکم، این حلیت است. اصالت الحل هم معید هم این امامه کلیست. اون چه که خارج شده است جریان مشرک و مشرک از دو طرف هست که بریم هر دو رو نهید است، نزم بدید نزم بگیرید. در باره اهل کتاب از اینکه وقتی نتونه آدم از اون زن بگیره، اینا هم نمیتونه اون زن بده. انتها این آیه سوره مبارکه ماده مقدس بر آیه سوره مبارکه ممتنه. پس این الیوم و لکم الطیبات راجع به جهنم نیست. همین غذاهایی که دیگر شما میتونید مهمان اینا بشید، اینا میتونن مهمان شما بشن. حالا یه وقت هست که یه چیزی در خصوص ذبیحه هست که در حلیت مذبوح اسام ذبح است، یا تسمیه ذبح شرط است، یا استقبال شرط است، که آیا مذبوح رو قبله باشه یا به رو قبله باشه یا هر دو رو قبله باشن، مذبوح که باید رو قبله باشه. اینا حکم خاص دارد. اگر یه جایی سخن حرمت شد برای اینکه تسمیه گفته نشود عمدن، خب اگر ذابح مسلمان هم بشه عمدن قبله رعایت نکنه یا تسمیه نگه، خب میشه میته دیگه، ایمان لم یذکر اسم الله میشه دیگه، نزول تاریخش رو دیگه. مثلا نزول سوره کدوم مکی است کدوم مدنی است، این 114 سورهشون تاریخ مشخص دارن که تا سوره قبل از شوکه سوره بندازه شد، سوره در بندازه شد، چه سوره در مدینه شد. اون سوره مکی از سوره مدنی جدا، بالقول مطلق مکی مقدر مدنی است. یه بحث دیگه دارن که سوره مکی کدوم قبل از کدوم بعد، یه بحث هم سوره مدنی کدوم قبل از، همش مضبوطه بدون کمترین تردید. این مشخص است مسلمان کاملا اینا ذهن میکردن اسلام را حل بهشون نشون داده. اول خوندن را نوشتن را بینا آموخت در کل مکه، کسانی که قدرت خود نوشتن کم بودن، اما آمده اونقدر بر مردم واجب کرده، گفته کتابت را کتابت را، تا اینکه در طولانی ترین آیه قرآن کریم همون بخش پایانی سوره مبارکه بقره است دیگه، که آیه از اون طولانی تر در قرآن کریم نیست. اون آیه برای اینه که تمام کاراتون رو با سند و قباله تنظیم کنید، که این گذشته از اینکه مشکل اداری حل کنند. خیلی چیز میخرن و این میخرن، زمین میفروشن، مغازه میخرن، مغازه میفروشن، شرکت بکنن با همین که ما اعتماد داریم به دیگر. این فقط این کار رو نکنید. شما همیشه که حافظ نیستید، یاده هر چی میخرید، هر چی میفروشید، سند تنظیم کنید، قباله تنظیم کنید، فلیک تو بیرکن کاتبون بله. اگر کسی لا سیتی یا یک تو فریم لیهو بلاد الا تکون تجار هستن تو دیرون بینا حالا یه قدید نوم میخواد یه سیبزنی میخواد قباله میخواد. الان بسیار از مشکلات که ادارات هست و دستگاه قضایی هست برای همینه میگی تو ما قرارداد کردیم میگی تو یاد دفتر خب همون وقت مهم نیست پس این برای همینه فبود اون خرید و فروش روزه قباله نمیخواد سند نمیخواد اما اتومبیل میخرید اتومبیل میفروشید زمین میخرید اجاره میدید خونه میخرید تمام کاراتون سند داشته باشه همه اصول نیستید نمیتونید دیگری که نمیساز بنویسد و یک دو بین خونکاتون بالعدل این مردم مکی که قدرت خوندن و نوشتن نداشته اینا رو طرز تربیت کرد که روزانه با سند دادن حالا این در مسئله قرائت قرآن و حفظ قرآن و کتابت قرآن اینا ولی معذرت ما بگیم قرآن نوشته مونده هم قرآن پاکنده بود چرت پوست کجا بود چرت چوب تو کجا بود اینا بود معذرت خب همه اینا مکتوب بود سند بود تنظیم شده بود حالا ممکن یک جا جمع نشده باشه راه این کارو مشکلتون نمیشه من خیال کردم من با اسمینان داشته بودم که به حافظه خودش اسمینان ندارد فبود این کارو بسید همه تنظیم بکنید همه اینا رو برابر سوره می نوشتن بعضی هم اصرار داشتن که تمام جزئیات حفظ بکنن به یکی از این اصحاب کسی گفته بود که شما خیلی دقیق حفظ کردید گفت شما میتونید حفظ بکنید یک مسجد بودی بود بله گفت با هم پشت پیغمبر سر به سر نماز جماعت خوندیم بله گفت حضرت تو رکعت اول کدوم سوره رو خوند تو رکعت دوم کدوم سوره رو خوند در اونجا دوم خوند گفت من یادم نیست همه یادمه من که قبل حضرت میرم نماز میخونم کاملا ضبط میکنم حفظ میکنم که حضرت از هم کدوم سوره رو خونده تو قرو چی گفته رو چی گفته تو چی گفته اداره کاملا حفظ خب اینجور بودن وقتی اینجور بودن ماین توان الهوا را اینجور گرامی میداشت همه این سورم ضبط کرده بودن و همه اینا به اتفاق برانن که سوره مبارک مائده آخرین سوره است که نازل شده چون جریان الیوم اکمل تو حجت الودا و جریان قدیر و اینا تو همین سوره است دیگر خب اون بعد ها نازل شده فر این احتمال این که مثلا آیه الیوم اهل لکم و طیبات همچنین والمحسنات من الذین اوتوا کتاب این با آیه سوره مبارکه ممتن نص شده باشد اصلا قابل پذیرش نیست. خب حالا اینا خطوط کلی بحث اقوال هم شش قول است. البته اجماعات هم وقتی ثابت بشه که اجماع هیچ اعتباری بهش نیست مگر از قسمت روانی در بعضی از بحث ها یعنی ممکن است که اجماع تکیگاه باشد اما وقتی ما اینجا آیه داریم روایت داریم این اجماع تقریبا تقویت روانی است معرفت شناسی روانی است نه معرفت شناسی واقعا معرفت شناسی یه طمأنینه روانی است نه طمأنینه معرفت شناسی حالا ما نمیخوایم به عمل تاریخ استدلال کنیم ممکن بود ممکن اصلا اونا به مسلمان ها رو در کمال رنج قرار میدادن حاضر نبودن با اونا ازدواج کنن از این طرف چرا؟ از این طرف ها رو روایات میخونیم وقتی از حضرت سوال میکنن از امام باقر سلام الله علیه سوال میکنن که آیا مرد مسلمان زن غیر مسلمان داشت؟ بله مگر این زن یهودیه همسر طلحه نبود در زمان خود پیغمبر با اطلاع خود پیغمبر این روایاتش هست دیگه این بود دیگه حالا از این طرف زن نمیدادن به اونها پرهیز میکردن اما از این طرف از اونا زن میگرفتن وقتی از امام باقر سلام الله علیه سوال میکنن که آیا ممکن است یه مرد مسلمان با زن کتابی ازدواج کنه فقط بله دیگه یا طلحه در حضور پیغمبر زمان پیغمبر یه زن یهودیه داشت جز اصحاب هم محسوب میشد خب پس اصل اولی اهل لکم ما وراء ذلکم است این اماره اصالت الهل هم معید همین است در باره مشرکات و مشرکین زن دادن و زن گرفتن آیه سوره مارکه بقره بدون معارض نهی میکند شمولش نسبت به اهل کتاب جدن بعید است به استناد سوره مبارکه حج که تفصیل قاطع شرکت است اگر ما بخواهیم درباره اهل کتاب از قرآن کمک بگیریم مشکل است زیرا لا تمسکو به اسم الکوافر دلیل بر حکم تکلیفی و وضعی هست لیکن با صدای رسای آیه سوره مبارکه ما اتفرمود الیوم احل لکم کذا و کذا این معلوم شد امروز حلال شد دیگه پس آیه‌ای که دلالت بکند بر اینکه ازدواج با زن یهودیه یا مسیحی اهل کتاب باطل است وضعاً ترام است تکلیفاً نداریم میمونه روایات هم چون چند طایفه است باعث پیدایش اقوال ششگانه شد. روایتی که دلالت بکند بر من در بحث دیروز اشاره شد، حالا به عنوان گذرا ازش میگذریم، عبور میکنیم تا معلوم بشه که هیچ کدام از اینها دلیل تام بر من نیست. تأسیس دیگه اون عمومات هست، عمومات اوهل لکم ما ورد لکم، عموم رو که نمیگن یه شیء خاص رو تأسیس کرده، اونا که اهل اجتهاد و امثال زالک نبودن، این نسل خاص میخواستن دیگر، اینا نسل خاص میطلبیدن، نسل خاص به وسیله سوره مبارکه مائده آمده، چون مسبوق است به نهی سوره مبارکه ممتحنه، قهرن میشه تأسیس، مسبوق است آیه مائده به سوره آیه ممتحنه، آیه ممتحنه هم که نهی کرده بود، تبو لا تمسکو به اسم الکوافر. وسائل جلد 20 صفحه 536 باب 2 از ابواب ما یحرم بالکفر. این چند روایت بود که در بحث دیروز خونده شد، حالا باید گذرا روشن بشه که هیچ کدام از اینها دلیل بر حرمت تکلیفی و بطلان وضعی نیست. روایت اول را که مرحوم کلینی از محمد ابن یحیان احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن معاویه ابن عمار به غیره جمیعا که سند معتبر است عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، این است: فی الرجل المؤمن یتزوج الیهودیه و النصرانیه. لحن گفتار لحن سوال است، آیا مرد مسلمان می تواند با زن یهودی و مسیح ازدواج کند یا نه؟ حضرت طبقی نقل فرمودن: اذا اصحاب المسلمت فما یسنو بالیهودیت و النصرانیه. اگر زن مسلمان دارد چه حاجت که غیر مسلمان. این که یکی از اقوال ششگانه اینه که فرق است بین حال ضرورت و غیر ضرورت، از اینجا استفاده کرده. با بودن مرد زن مسلمان چه احتیاج که با زن غیر مسلمان ازدواج کند؟ بعضیا همین را تصرف در ماده کردن، گفتن این دلیل است که در حال ضرورت جایز است. بعضیا این را حل بر تصرف در هیئت کردن، گفتن به اینکه این مکروه است، عزازت دارد. فقلت له یکون له فی حال هوا. به حضرت عرض کردن برای زن مسلمان وجود دارد، ولی یه علاقه خاصی به این زن پیدا کرده. حضرت فرمود این فعله، اگر با زن غیر مسلمان، زن یهودی یا مسیحی ازدواج کرد، فلیمنعها من شرب الخمره و اکل لحم الخنزیر. خب این ابواب نهی از منکر دیگه، این دلیل بر حرمت نکاح نیست. نه، برای این همه دین اونا، چون اونا مکلفه بر فروعن دیگه، منطال عمل نمی کنن. کفار مکلف به فروعن علل اتحقی. این یا ایها الناس یا هل همه شامل اینا میشه، منطال اینا حالا چون مهمترین اصلشون نبوت است باید او رو بپذیرن بر اینا، وگرنه کفار این در تحقیق مکلف به فروعن. وعلم ان علیه فی دینه غزازتن. فرمود این رو بدون بالاخره یک مشکل دینی دارد، اگر در دین متسلب بود دیگه به دنبال این نبود که گرفتار هوا بشه اولا و به دنبال زن غیر مسلمان بره ازدواج بکنه ثانیا. این هم میشه مشکلی در دینش است. خب اینا همه یا حکم اخلاقی است یا حکم کراهت تنزیهی است. این روایت کلینی رضوان الله علیه را مرحوم صدوق هم نقل کرده. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل اسماعیل بن مرار عن یونس بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد، همون لا ینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیتا ولا نصرانیتا و هو یجد مسلمتا حره و امه. این دو تا محذور دارد، یکی لاینبغی است که درست است که لاینبغی در قرآن کریم در موارد منع تکوینی آمده، لکن از این لاینبغی ما بخوایم حرمت فراهم کنیم در برابر آیه‌ای که فرماد و اهل لکم ما ورا ذلکم، کار مشکلی است. احتیاط هم بخوام بکنیم، بالاخره احتیاط استحبابی، چون آیه به صراحت دارد که این عموم به اطلاق را برای همین گذاشتن دیگه، فرمود اوهل لکم ما وراء ذلکم. و از طرفی هم فرمود به این که با بودن زن مسلمان چه حاجت که با غیر مسلمان ازدواج کند. برمیشه این که یکی از اقوال ششگانه در مسئله فرق بین حال ضرورت و عدم ضرورت است، از همینجا در آمده. روایت این روایت مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده بود. روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی نقل کرده بود که لا ینبغی المسلم الموسر ان یتزوج الاما الا ان لا یجد حرتن و کذالک لا ینبغی له ان یتزوج امرأتن من اهل الكتاب الا فی حال ضرورتن حیث لا یجد مسلمتن حره و اما. این هم بر فرض دلالت بر من مربوط به جاییست که حال ضرورت باشد. این که یکی از اقوال ششگانه این که در حال ضرورت می شود این است که اگر نه زن مسلمان آزاد یا زن مسلمان عمه در دسترسی او نبود می تواند با اهل کتاب ازدواج کند. در جریان اسارت و اینها هم حدیث چهارم و پنجم هست که اون ناظر مسئله اسارت است و خیلی محل ابتلا نیست. در اون چی که از روایت ششم از علی ابن حسین گفته شد از مرحوم سید مرتضی، این در بحث دیروز نقادی شد و این دیگه اعتباری هم بهش نیست. این خلاصه ادله کسانی که قائل به حرمت نکاح کتابی هستند. اما دلیل بر جواز، دلیل بر جواز روایت باب یک باب دو، دلیل بر جواز در باب پنج دلالت بر جواز هست و در باب یک باب دو و سه و چهار باب پنج. باب دو همین روایت بود که خوندیم در اعتبار جواز داشتیه که فرمود ان علیه دیفی دینی غزازه و اینها، کاملا دلالت بر جواز داشت، دلالت بر من نبود. اما روایت دلالت بر منعش روایت مسئله تبسک به آیه سوره ممتحنه بود که تام نبود و حمل کردن الیوم اهلم بر تعام چیز بود، اونم تام نبود. اما روایت باب پنج، روایت باب پنج، روایت سوم و چهارم باب پنج اینه. باب پنج صفحه 541 روایت سومش این است. مرحوم کلینی به اسناد علی ابن الحسن تاتری عن محمد ابن ابی حمزه عن ابی مریم الانصاری قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان طعام اهل الكتاب یک و نکاح هم دو. همین دو تا مطلبی که در سوره مبارکه مائده است. سوال کردم حلال هوه؟ قال علیه السلام نه حلال است. بعد برای اینکه مبادا کسی اعتراضی چیزی بکند فرمود قد کانت تحت طلحته یهودیتون، یه زن یهودی همسر طلحه بود در زمان پیغمبر. روشنتر از این روایت چهار همین باب است. روایت چهار باب پنج که مرحوم کلینی عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام که روایتی است معتبر، قال سألته عن نکاح اليهودیت و النصرانیه که جایز است یا جایز نیست، فقال علیه السلام لا بأس به، بر جایز است. بعد برای رفع تعجب که مبادا کسی از مخالفین اعتراض بکنن فرمود اما علمت انه کان تحت طلحة بن عبد الله، طلحة بن عبید الله، يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. این نفیل نفیل تله حجت است. یک، نه اگر کسی تاریخی حرف کار تله را نقل میشد حجت بود، دو، اما اینجا فعل تله حجت نیست ولی معصوم دارد استدلال میکند، هم ثابت میشود که این کار بوده است، هم ثابت می شود که این کار حلال بوده است، چون معصوم داره استدلال میکند کفا بهی صدقا، یقین داریم این شده دیگه. وقتی امام می فرماد طلحه زن یهودی داشت، ما یقین پیدا میکنیم، و امام چون در مقام استدلال است یقین پیدا میکنیم که این کار حلال است. اگر در مقام اعتراض بود ما دو تا یقین داشتیم، یکی یقین داشتیم که این کار را کرده است، یقین داریم که این کار کار حرام و جهنمی است، چون حضرت دارد اعتراض میکند. اما حضرت وقتی دارد استدلال میکند، ما دو تا یقین داریم، یقین داریم که این کار شده است، یقین داریم که این کار حلال بوده است. وقتی حضرت خودش محمد مرد مسلمان میتواند همسر غیری که مسلمان کتابی داشته باشد، برای رفع تعجب اون اهل گناه که خیلی به اسمت این خاندان معتقد نبودن، فرمود مگه در زمان پیغمبر خود این طلحه همسر یهودی نداشت؟ خب این کار، و نمیشه گفت به این که این مال قبل هجرت بود یا بعد هجرت بود، برای که حضرت الان دارد استدلال میکنن. خب قبل از نزول انما الخمر خیلی ها خمر فروشی داشتن، این رو که حضرت استدلال نمی کنن. این که استدلال بکنن من میشه الیوم این کار حلال دیگه، بگه حضرت داره استدلال میکنن. پس روایت 3 و 4 باب 5 دلالت میکند بر این که ازدواج با اهل کتاب به این معنا صحیح هست. میمونه حالا آیا فرق است بین ضرورت و غیر ضرورت، بین نکاح دائم و نکاح غیر دائم و مانند آن. والحمدلله، بکر انشاءالله شنبه بخواست خدا، والحمدلله.